برنامه ها رو حضورتون تقدیم بکنیم. اما دعوت میکنم از این لحظه شنونده 30 مجموعه باشید با موضوع مجموعه داران.
کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. تاریخ به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.
به نام خدا، سلام. اینجا 30 مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه فرهنگی، تاریخی و هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
سی مجموعه، مجموعه ای از هنر و فرهنگ ایران زمین.
فسیل یا سنگواره، چیزی که ما توی مدارس میخوندیم، یعنی بازمانده های حیوانات یا گیاهانی که طی میلیون ها سال به وجود بیان، یعنی اثر بدنشون روی سنگ ها باقی میمونه.
من یه بار رفته بودم کوهنوردی، یه فسیل رو دیدم، حالا نمیدونم قدمتش چقدر بود، ولی یه فسیل حلزون بود.
فسیل حیوانات جانوران
مال خیلی قرن ها پیش، حالا سال ها پیش نمیدونم چی، ولی مثلا یه حیوانی بوده یا یه ظرفی بوده.
آره، فسیل که دیدم توی موزه ها فسیل هستش، ولی نمیتونم بهش میگم فسیل زنده، مثلا این ماموت هایی که تازگی ها پیدا میکنن، یا مثلا این مردان نمکی که توی ایران پیدا شدن. یه دونه خب توی زنجان، توی موزه زنجان هستش، مردان نمکی که سه تا هستن، ظاهرا کاملا مثلا بدنشون چیز. و یه دونم مرد نمکی هستش که توی موزه تهران معاصر سر سیه تیره، توی خیابان سیه تیره تهران هستش. من اونجا که رفتم کاملا صورتش مشخص و توی در واقع توی معدن نمک افتاده بود، یعنی نمک اونجا حفظ کرده بود. خیلی جالب بود، حتی لباسش، موهاش، بافت بدنش حفظ شده بود.
زمین شناس ها یکی از یا جانور شناس ها یکی از پایه های مطالعهشون فسیل هایی که به دست میارن. بعد خیلی جالب، من یک بار حالا ندارم اینجا فسیل حساب میشه، توی سنگ نمک هایی که از معدن استخراج شده بود یه سری حشرات و ریزی بود که توی اونها بود و خیلی برام جالب بود.
شما در حال شنیدن 30 مجموعه
و اما مهمان این هفته 30 مجموعه در خدمت آقای عباس حمیدی هستیم. خب جناب حمیدی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش میکنن.
بسیار ممنونم جناب حمیدی. میدونم که از راه دور اومدید، از شهر قم تشریف آوردید. خیلی ممنونم. از گذشته خودتون بیشتر برای ما و شنوندگان عزیز توضیح
مادم. و بعد از دوره دبیرستان تحصیلات دانشگاهیم رو هم تا مقطع کاردانی روابط عمومی تو هم قم گذروندم. بعد از اون هم به استخدام اداره مسکن و شهرسازی قم در اومدم.
الان پس مشغول هستی در اداره مسکن و شهرسازی قم. بسیار عالی. جناب حمیدی، از کی شما به مجموعه داری آشنا شدید؟ از کی این جرقه در ذهن شما به وجود اومد؟
حقیقتش از همون بچگی تو ایشون بازی میکردم، یک بازیه که بعدن فهمیدم اسمش دومینو بود. و ایشون از همون بچگی من مجموعه داری برادرم رو دیدم، خودم هم علاقمند شدم. چون بخوام اگر بگم، اولین مجموعه که من جمع کردم یک کتابی بود که عکس تمر توش چاپ شده بود و من اینها رو قیچی کردم با حوصله زیاد و یک مجموعه تمر برای خودم درست کردم و فکر میکردم که خیلی کار ارزشمندی کردم و در آینده شنیده بودم قیمت.
پس شما کتاب آقای فرابخش احتمالاً قیچی کردید و آلبوم ساختید. خب
بله
بله، اگر مرحوم فرابخش میدونست که جایزه بهتون میداد. بله خب، حالا با در دوران ابتدایی پس با تمر آشنا شدید، بعد دیگه تمر رو ادامه دادید یا نه؟
نه دیگه، اون فرجام خوبی نداشت، چون که هر فامیلی که اومد چند تا دونه از اون همونها رو برداشت و من به خودم که اومدم دیدم دیگه نیستش مجموعه.
برادرتون هم مجموعه دار بود یا الان هم هست؟
نه مجموعه دار بود همون. خب شهر ما در یه سلسله کوههای دوربر شهر ما هست که ما برای بازی همیشه میرفتیم اونجا، کوههایی که تو جنوب قم هستن، ادامه رشته کوه زاگرس هستش و اونجا فسیل خیلی زیاد بود. ما توجهمون جلب میشد، صدف زیاد میدیدیم، برمیداشتیم صدف ها رو و بدین وسیله با فسیل آشنا شدیم دیگه. این که اونها رو بیاریم خونه، نه این کار رو انجام ندادیم و همین که میدیدیم تو طبیعت هست برمیداشتیم و یه بررسی میکردیم، ولی مجموعه درست نکردم تو سن کودکی از اینها.
بله.
و علاقمندیم به فسیل، این که یکم علمی تر راجع به فسیل فکر کنم، خب این برمیگرده به دوره راهنمایی ما.
بله.
در دوره راهنمایی درسی داشتیم، درس علوم خیلی خوب بود و پدر یکی از دانش آموزان مهندس زمین شناسی بود. هر از گاهی معلم علوم ما از این آقا مهندس دعوت میکرد که بیاد و راجع به زمین شناسی به ما اطلاعات بده و ایشون هم که هر دفعه که میومد یک مجموعه از فسیل های خودشون رو میآوردن رو ما با توجه زیادی دقت میکردیم و اینها رو میدیدیم. درس هم بد نبود و به خاطر همین موضوع، این که میگم بد نبود، در واقع بخوام حقیقتش رو بگم درسم خوب بود و این اجازه رو داشتم که بعد از ساعت تعطیلی مدرسه تو کتابخونه مدرسه هم بمونم و درس بخونم و از کتابهای اونجا استفاده کنم. این اجازه به من و یکی دو تا دیگه از بچه‌ها داده شده بود. یکی از علتی که ما میموندیم بعد از ظهر هم که یا بعد از پایان مدرسه که درس بخونیم، آزمایشگاه زمین شناسیمون بود که یه ویترینی بود توش فسیل بود و ما میتونستیم هر چقدر دلمون میخواد این فسیل ها رو لمس کنیم، ببینیمشون و راجع به اونها با هم دیگه صحبت کنیم و روز به روز علاقمندیمون بیشتر شد به فسیل.
سی مجموعه، دریچه‌ای به سوی مجموعه های این مرز و بوم.
دیگه خودتون جمع‌آوری کردید، از کیش شروع کردید به جمع‌آوری؟
جمع‌آوریش حقیقتش خب بعد از دانشگاه و درس من زیاد نرفتم دنبال این کار، مطالعاتی داشتم در این زمینه. یه خاطره از حیفم یاد نگم راجع به این که چجوری اطلاعات خوبی راجع به فسیل به دست آوردم. همون تو سال 64 تقریبا 10-11 سالم بود، کلاس پنجم ابتدایی بودم و پدرم به کتابخونی من خیلی افتخار میکرد و منابع مالی نامحدودی در اختیار من گذاشته بود که کتاب بخونم. منم کتابهایی که میخوندم بیشتر در مورد زیست شناسی و فسیل شناسی بود. عرضم به حضورتون که یکی از بهترین کتابهایی که من خوندم یک کتابی بود به نام زندگی در کره زمین، از تک سلولی ها تا انسان، اعجاز آفرینش. این دقیقا حالا یادم اومد اثری از دیوید آتنبارو و این دیوید آتنبارو هم کسیه که حدوداً 65 یا 70 سال که تهیه فیلم مستند میکنه و در مورد فسیل و حیوانات صحبت میکنه، خیلی مشهور هستن و من بخشی از علاقمندی خودم رو که حالا جنبه علمی پیدا کرد به ایشون مدیون هستم. عرضم به حضورتون که حالا این خاطره ای که میخواستم راجع به این کتاب بگم این بود که این کتاب رو من خیلی گرون خریده بودم. این کتاب سال 64 100 تومن بود و من به پدرم گفتم که با خجالت گفتم اینو برام میخری؟ گفت چرا نمیخرم، برای من خرید. اومدیم خونه و بدون اینکه لباسهای بیرون رو در بیارم شروع کردم به خوندن این کتاب. کتاب بسیار شیرینی بود و تکامل حیوانات رو میگفت و تماما هم مستند به فسیل شناسی بود. برادرم از دبیرستان اومد دید که من یه کتاب به قول معروف دارم میخونم، گفت ببینم چیه، این کتاب رو نگاه کرد، گفت به به چقدر خوبه، علمی دیگه شدی و اینها. اما قیمت کتاب رو که دید یکم رفت تو هم. تو بابا رو مجبور کردی 100 تومن بده به این کتاب؟ یه پس گردنی به من زد. گفتم چرا میزنی مگه چیه؟ گفت تو اینو نمیفهمی. گفتم هر جاشو بگی برات میخونم. برادر ما هم گشت یه قسمتی رو آورد که راجع به فرمول این آدنوزین تریفوسفات اینا، گفت اینو بخون. همون یه قسمت علمی بود، ما اینو 50 تا توپق زدیم تا بخونیم. گفت تو که نمیتونی بخونی برای چی؟ خلاصه اینو گفت ما یه خورده گریه کردیم. ادامه بدم خاطره. گریه کردیم و گفتم بذار بابا بیاد، این کتاب خود بابا خریده و من حتما بهش میگم که تو منو به خاطر خرید این کتاب کتک زدی. برادرم دید نه بد شد و گفت نمیخواد به پدر بگی، مشکل نداره و اینها. و این اتفاق باعث شد که برادرم هم، من یه آتویی از دستش داشتم چون من پدرم خیلی منو دوست داشت، یه آتویی از برادر بزرگترم گرفتم که کتک زدی و اونم به خاطر کتاب به بابا بگم. با برادرم مجبور میشد بر من کتاب بخره، غیر از پدرم دیگه برادرم هم ناچار شد از اون برات بر من هر از گاهی کتاب بخره. و این رو هم من مدیون دیوید آتنبارو میدونم.
مجموعه به مجموعه در سی مجموعه.
الان این فسیل ها چگونه جمع آوری میکنی؟ از چه منطقه جمع آوری میکنی؟ توضیح بدید برای ما.
عرضم بزرگتون که اگر بخوایم وارد مبحث فسیل بشیم، خب قم از نظر فسیلی یک منطقه غنی هستش و کوهای اطراف قم اکثرا فسیل زیاد دارن. اولین بار چطور شد؟ من قبلا طبیعتگرد بودم، بیابون زیاد میرفتم، کوه زیاد میرفتم. یه روز یکی از کوهای بلند قم به اسم حلیل کوه، یکی از کوهایی که تو 30 کیلومتری جنوب قمه، از بالای اون داشتم میمدم پایین، خیلی شیب تندی داشت، ناچار شدم بشینم و سور بخورم. همینطور که سور میخوردم و میمدم پایین، یه حالت نشاطی بهم دست داد. گفتم خدایا این همه کوه، بیابون، دشت زیر پا گذاشتم ولی یه فسیل پیدا نکردم، خدایا چطور؟ اصلا نمیدونم چرا اینو گفتم. بعد همین که گفتم رسیدم به پایین و یه پایین کوه یه گودال کوچیکی بود. وقتی که همینطوری به حالت سر خوردن اومدم تو دوربرم پر از سنگریزه و اینها بود. ناخودآگاه دستم رو که رو زمین بود از سنگریزه پر کردم، نگاه کردم، باورم نمیشد. گفتم شاید شانسی باشه. دوباره این کار رو کردم، یه مشت دیگه سنگ آوردم. اگه بگم که همه اونا فسیل دو کفه‌ای و بخششون هم فسیل یک نوع حلزون بود باورتون نمیشه. اولین بار من تا دعا کردم از بالای کوه تا پایین کوه برسم، دقیقا خودم رو تو دریای کوه دیدم. دیگه من به اونجا حلیل کوه نمیگم، میگم فسیل کوه. فسیل. یه کوهی بود که بسیار فسیل داره.
چند کیلومتری قم هست؟
30-35 کیلومتری جنوب قم هست و در مشرف به روستای ابرجس.
بسیار عالی.
سی مجموعه، مجموعه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای عباس حمیدی، مجموعه دار فسیل که از شهر قم تشریف آوردن، در خدمت شما هستیم. خب جناب حمیدی، اصلا فایده مجموعه داری چی بوده برای شما؟ آیا تأثیری هم روی زندگیت گذاشته یا نه؟
خیلی خوشحالم این سوال رو پرسیدید. و جوابیه که برای این سوال دارم اینه که به محض اینکه دیگه به فکر افتادم، به صرافت افتادم مجموعه جمع کنم، دیدم نیازمند این هستم که راجع به این مجموعه خودم یه اطلاعات علمی داشته باشم. این اطلاعات علمی رو هم از مجامع علمی و از کسانی که تو این زمینه فارغ تحصیل کرده بودن و حالا به طور خصوصی بخوام بگم تحصیل کرده زمین شناسی، ناچار شدم با اینها ارتباطی بگیرم. حقیقتش چند بار که من با اساتید این رشته صحبت کردم، در خودم یه احساس کم بود کردم. اون احساس این بود که من تا این مقطع دیپلم داشتم، احساس کردم باید یه مقدار تحصیل داشته باشم و خب کسی که باید یه مقدار سنخیتی با اینها داشته باشم. سریعا ثبت نام کردم دانشگاه پیام نور و رشته روابط عمومی رو انتخاب کردم. با خودم گفتم که این بهترین رشته است، چون که برای ارتباط برقرار کردن و برای کسب اطلاعات از هر رشته‌ای که بخوام نیازمند این هستم که روابط عمومی خوبی داشته باشم. و این اولین اثری بود که من به ادامه تحصیل تشویق شدم توسط همین مجموعه جمع کردن و اینها. باز هم اگر بخوام بگم فایده های دیگه ای که اگر بخوام بگم تو برای خود شخص من این بود که مجموعه خودم رو من از همون ابتدا هدف شخصی نداشتم. بیشتر به این فکر میکردم که برای شهر خودم کاری انجام بدم. تو اداره خودمون یک ویترین گذاشتم و اون فسیل، بهترین فسیل هایی رو که داشتم تو این ویترین قرار دادم. حالا میخوام از فایده فسیل بگم. افرادی میومدن و این فسیل ها توجهشون رو جلب میکرد، از من سوال میپرسیدن که فلسفه وجود این فسیل ها تو این اداره چیه. بعد که توجهشون جلب میشد سوال میپرسیدن و من به خاطر همین سوال و جواب هایی که با میشد یه مقدار تسلط پیدا کردم به اینکه اطلاعاتم بالا بره و ثبت این خاطرات. شروع کردم به نوشتن اون چه که در حول و حوش این فسیل ها اتفاق میافتاد و کم کم قلمم هم روان شد. خیلی خودم به قشنگ احساس میکردم که چون شور و شوق دارم به فسیل و نوشتن رو آموختم بدون اینکه کلاسی برم، بدون اینکه آموزشگاه برم، قلمم روان شد و تونستم به سادگی هر بار که یک اتفاق میافتاد رو بنویسم.
خب چقدر جالب شد جناب حمیدی که این مجموعه داری فسیل شما رو در واقع وادار کرد که هم ادامه تحصیل بدید و هم علاقمند به نوشتن.
تقریبا چارچوب یک کتاب تو ذهنم بود، اونم بر پایه اتفاقاتی که در زمینه فسیل هستش برام افتاده و محل اتفاقات هم همون اداره خودمون بود. بله، یک کتاب من تونستم چاپ کنم که شاید 80% به اتفاقاتی که پیرامون فسیل افتاده و داستانهاش هم میتونم بگم که قشنگ هست و پسندیدن اونهایی که خوندن این کتاب رو.
بله بله، اسمش چیه کتاب؟
این کتاب رو من نقطه عطف اسمش رو گذاشتم، چون واقعا این فسیل ها با این کارشون، با این شور و شوقی که در من ایجاد کردن، این مجموعه داری باعث شد که واقعا یه نقطه عطفی تو زندگیم بشه که فکر نمی کنم هیچ اتفاق دیگه میتونست این مسیر رو برای من رقم بزنه.
بسیار عالی. به هر حال خوشحالیم که شما از این فعالیت مجموعه داری این دوتا بهره رو بردید. یه سوالم دارم، هیچ موقع شده این فکر بیفتید که به هر حال این همه زحمت کشید، در این چند سال صرف وقت کردید، هزینه کردید، آیا جایی هم براتون پشیمانی آورده، ضرری هم داشته یا نه؟
اگر بخوام به طنز جواب بدم، بله. چرا زودتر شروع نکردم مجموعه داری رو و یه خورده دیر شد؟ و نه تنها پشیمان نیستم، بلکه بخوام از خاطرات شخصی بگم، خب هر شخصی تو زندگیش فراز و نشیب زیاد داره. که یک آرامشی پیدا کنم، فسیل‌ها رو دونه دونه از توی ویترینی که تو خونه داشتم خارج می‌کردم، تک تک اینا رو نگاه می‌کردم. با دیدن هر کدوم یک خاطره ای تو ذهنم تداعی می شد. شاید خارج کردن اینها از ویترین و دوباره سر جای خودشون قرار دادن 5-6 ساعت طول می کشید بدون اینکه من اصلا فکر اون مشکل بیاد به ذهنم. بعد می دیدم که ذهنم آروم شده، ریلکس شده و می تونم با ذهن باز به اون مشکل فکر کنم و حلش کنم. این فایدهم برای من میشه گفت که یکی از فایده‌های خوبی که اینا داشتن برای من همین بود.
بسیار عالی. خب جناب حمیدی، فکر میکنید که اصلا مجموعه داری چه فایده‌ای داره؟ چه نقشی داره تو زندگی مردم ما؟
خب مجموعه داری یعنی اینکه یک شخص از وقت خودش و از وقت خودش بذاره برای این کار، هزینه کنه و اشیایی رو که پراکنده هستن و به چشم نمیان رو گردآوری کنه، تو یک نقطه متمرکز کنه و بشه اونها رو مورد بررسی قرار داد. این کار خیلی مفیدی هستش،
یه تولید ارزش مضاعف کنه.
بله بله، من مثلا همین اداره خودمون رو من مثال بزنم، ارباب رجوهایی که می اومدن مثلا خب بعضا کارشون انجام نمیشد، عصبی میشدن، اما به این ویترین فسیلای ما که میرسیدن قدم سست میکردن، وامیستادن و اینها رو نگاه میکردن و میدیدم قشنگ به عینه میدیدم که اخماشون باز میشه، لبخند میزنند. شما حساب کن مثلا یک فردی که استاد دانشگاه است یک دفعه بشینه اون فسیل های طبقه پایین رو هم نگاه کنه، مثل یک فرد بسیار عادی. بر من اینا خیلی شیرین بود و برای مردم هم که بعد که میدونستن این کار من هست میومدند و قدردانی میکردن. حالا یک تجربه خوبی رو من با این مجموعه داری کردم. چرا؟ چون میگفتم که اولش هدف من خودم نبودم، هدف من شهرم بود. من دوست داشتم که و دوست دارم که شهر من یک مجموعه فسیل شناسی گیرنه شناسی داشته باشه و من اسم این ویترین گذاشته بودم مینی موزه، مینی موزه، مینی موزه فسیل شناسی. بعد سعی کردم به صورت یک مینیاتور یک موزه اونجا در بیارم. یعنی من دیده بودم خب موزه ها دفتر یادبود دارند، منم یه دفتر یادبود اونجا روی یک میز گذاشتم و از کسانی که این فسیل ها رو میدیدن میخواستم که هر نظری که دارن بنویسن و الان یک دفتر یادبود بسیار ارزشمند و گرانبها دارم که واقعا نمیتونم روش قیمت بذارم، چون خرد و کلان، عامی و تحصیل کرده همه تو این یادداشت گذاشتن و من هر وقت که کم میارم با خوندن چند صفحه و چند تا از این یادداشت‌های این دوستان دوباره انرژی میگیرم.
بسیار عالی. چند ساله این دفتر رو گذاشتی اونجا و دارن می‌نویسن؟
این دفتر رو من از سال 92 گذاشتم و تا 94، دو سال.
الان دیگه ندارید دفتر؟
این دفتر خب دیگه به پیگیرش نشدم، چون دیدم تجربه خوبی بود و حالا افتادم بیشتر تو کار نوشتن در مورد فسیل و اینها. بله.
ولی کماکان اون ویترین هست.
بله، ویترین کاملا هست.
در چه اداره گذاشتید؟
اداره مسکن و شهرسازی هستش. که
تو چه مکانی گذاشتید؟
این رو تو همون سالن انتظار گذاشتم که در معرض دید همه هستش.
خب جای تشکر داره که از مسئولین اداره مسکن و شهرسازی قم که اجازه دادن یکی از این مجمداران کشور عزیزمون این ویترین رو در اختیارشون گذاشتن که مردم عزیزمون با این در واقع مجموعه ها بهره ببرن. انشالله الگویی باشه برای مسئولین محترم در ابتکار بسیار خوبی است و منم تشکر میکنم از شما و همینطور از اداره مسکن و شهرسازی قم.
شما در حال شنیدن سی مجموعه در رادیو فرهنگ هستید.
جناب حمیدی، ارتباط با جمع‌آوری فسیل دارید برای ما توضیح بدید.
خاطره که خیلی زیاد است و همش هم خوبه، حتی اونهایی هم که به هر حال کوه احتمال خطر هست و اینها، ولی همش به نظر من زیباست. خاطرات خوب زیاد داره. یکی این که جناب لطفی، من اعتقاد دارم که وقتی که میرم دنبال فسیل و اینها رو که هر کدومشون حتی اون ریزترین فسیل نشانه از قدرت خداوند هست رو میبینم و به قدرت خداوند پی میبرم، شاید به جرات بتونم بگم هیچگاه بدون وضو نرفتم، چون که من دارم جایی میرم که میخوام قدرت خداوند رو ببینم و یک مکان به نیست، آدم احساس میکنه به خدا نزدیک و نشانهای قدرت خدا رو هم داریم در کنار اون میبینیم. فقط کافیه به قدمت فسیل فکر کنیم، یک فسیلی که مثلا منطقه قم که جزو سازندهای جوان ایران هم هست حداقل 16 میلیون سال قدمت داره فسیلاش و این باعث میشه که واقعا آدم احساس کنه که ما کی هستیم و برای چی اومدیم و چه کار میکنیم و باید به دنبال این باشیم که دنبال جواب این سوالات باشیم. ما
چه توصیه‌ای برای مردم دارید در رابطه با مجموعه داری؟
مجموعه هایی دارند و لذت بردن از دیدن این مجموعه، ازشون خواهش میکنم که حالا با شهرداری و با نهادهای دولتی رایزنی کنند و این مجموعه خودشون رو به امانت بسپارند یا اصلا اهدا کنند و برای تهیه موزه. برای تهیه موزه و اینها.
بسیار عالی.
سی مجموعه، مجموعه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین.
ما هستیم در خدمت آقای عباس حمیدی، مجموعه دار فسیل. برنامه رو ادامه میدیم. جناب حمیدی، حالا اگر کسی بخواد واقعا علاقمند باشه به فسیل، شما چه توصیه میکنید؟ چگونه باید شروع بکنه به جمع‌آوری فسیل؟ چه اقدامایی لازم هست که در جریان قرار بگیره؟
من اول که بگم که جمع‌آوری فسیل یک سرگرمی بسیار مفرحه و جنبه علمی هم داره. من کمتر سرگرمی و تفریح میبینم که جنبه علمی داشته باشه. حتما هر دو مورد رو، هر دو منظور رو برآورده میکنه، هم سرگرمی هم علمی. چطور علاقمند بشن و چه کار بکنن؟ خیلی راحت، همین طبیعت. مردم همه جمعه ها میرن طبیعت، یک کم با دقت بیشتری به زمین زیر پاشون نگاه کنند و با دقت بی توجه نگذرن از کنار خیلی چیزا. اکثرا من یک بنده خدایی بود که یک فسیل گفت من از اینا دیدم، فکر میکردم اینا از گل ساخته شده و توجه نکردم، نمیدونستم اینقدر ارزشمنده. یکم توضیح دادم راجع به قدمتش و چگونگی تشکیل فسیل به زبان ساده. الان جزو علاقمندان این رشته است و اکثر کسایی که باشون برخورد داشتم میگن آقا حمیدی ما قبلا میرفتیم بیابون اصلا دقت نمیکردیم، الان قشنگ دقت میکنیم. و بهشون توصیه هم کردم از برداشت بی رویه جلو خودداری کنید، به برداشتن یک نمونه اکتفا کنید. اگر میدونید که کسی به قول معروف علاقمند نیست و ممکنه باعث تخریب بشه، آدرس اینها رو ندن به کسی، فقط علاقمندان این رشته، کسایی که علاقمندند و به حفظ اینها فکر میکنند دنبال این کار برند.
بسیار عالی. جناب حمیدی، من واقعا تشکر میکنم که شما از راه دور تشریف آوردید. در آخر هر مطلبی دارید بفرمایید.
جناب لطفی، واقعا از ته دل میخوام از شما تشکر کنم که زمینه این گفتگو رو فراهم کردید، همچنین از انجمن مجموعه داران کشور و از شبکه رادیو فرهنگ و به خصوص برنامه مجموعه داران.
بله، بسیار عالی. هر حال ممنونیم که وقت گذاشتید و تشریف آوردید.
قربان شما، سلامت باشید. من تشکر میکنم و انشالله که موفق و مؤید باشید.
خیلی ممنونم. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای عباس حمیدی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.